نه آقا میتونی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
اسلام
و جریان‌های تکفیری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با 28 برنامه از مجموعه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمتتان هستیم. در این برنامه به اهداف و پیامدهای اقدامات و جنایات گروه‌های تروریستی و تکفیری می‌پردازیم. دوستان، در برنامه قبل درباره نگاه تحقیرآمیز و ابزاری وهابیت تکفیری به زن صحبت کردیم، تا اینکه سخن به یکی از فتواهای بی‌پایه و اساس و خلاف موازین و احکام اسلامی به نام جهاد نکاح رسید. جریان تکفیری داعش و جبهه النصره به فتواهای مفتیهای وهابی برای مشروعیت دادن به اعمال شیطان صفتانه خود با زنان، واژه جهاد را در کنار هر عمل غیر شرعی و ضد انسانی خود می آورند. وقتی به عملی، سکوت و در مواردی همراهی برخی دولت‌های غربی در قبال این همه جنایات داعش و جریان‌های تکفیری هم فکر و همسو با داعش مشاهده می‌شود، اهداف پنهانی از ظهور این گروه‌های تکفیری بیشتر آشکار می‌شود. هدف همه آنها تخریب چهره اسلام رحمانی است. غربی ها سال هاست به دنبال تخریب چهره اسلام به عنوان دینی متحجر، خشونت پرور و رادیکال هستند. آنها عمده وقایع تروریستی جهان را به مسلمانان نسبت می دهند و مسلمانان متهم ردیف اول در اعمال تروریستی هستند. ظهور و رشد جریان‌های تکفیری فرصت بی‌بدیلی را برای غرب فراهم کرد تا چهره‌ای خشن، متحجرانه و ناهنجار از اسلام به نمایش گذاشته شود. تروریست‌ها با عناوینی چون کشتن دشمنان خدا، انسان‌های بی‌گناه را به قتل می‌رسانند و همزمان با گردن زدن یا اعدام‌های دست جمعی شعار الله اکبر سر می‌دهند. گاه نیز تصاویر افراد سربریده شده را با زیرنویس آیاتی از قرآن در شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند. آنها این اعمال ننگین را به دروغ به دین اسلام نسبت می‌دهند که موجب شده است در ادبیات سیاسی غرب اسلام با تروریسم و خشونت مترادف معرفی گردد. با بررسی رویکرد اسلام هراسانه دولت‌ها و رسانه‌های غربی در دهه‌های اخیر روشن می‌شود آنها غالباً در پی آن هستند که اسلام را دینی خشن و نامطلوب جلوه دهند. از نمونه‌های آن واکنش به جنایات داعش هست. آنها هنگامی که درباره داعش سخن می‌گویند یا بیانیه می‌دهند، تأکید دارند واژه دولت اسلامی را به کار برند تا بر جهانیان القا کنند داعش همان اسلام و نماینده اسلام سیاسی و حکومتی است. این در واقع بخشی از سیاست اسلام هراسی است که توسط غرب دنبال می‌شود. دولت‌ها و رسانه‌های غربی در حالی چون این موج گسترده از تهاجم به اسلام و معرفی این دین با عنوان دینی متحجر و خشونت پرور انجام می‌دهند که مسلمانان بزرگترین قربانیان حوادث تروریستی در جهان هستند. میزان و گستردگی اقدامات تروریستی در کشورهای با اکثریت جمعیت مسلمان قابل مقایسه با حوادث تروریستی در کشورهای غربی نیست. هدف اول گروه‌های تکفیری و تروریستی مثل داعش مسلمانانی هستند که مخالف برداشت‌های غیر واقعی گروه‌های تکفیری از آموزه‌های عدالت‌خواهانه، صلح دوستانه و یکتاپرستانه اسلام هستند. داعش و گروه‌های تکفیری و تروریستی همفکر داعش بزرگترین جنایت‌های ضد بشری در کشورهای مسلمان انجام داده و می‌دهند. داعش و دیگر گروه‌های تکفیری و غیر از تخریب چهره اسلام هدف بزرگتر دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آن تفرقه و اختلاف میان مذاهب مختلف اسلامی است، هدفی که همسو با سیاست‌های دولت‌های سلطه طلب آمریکا و متحدانش در اروپا است. یکی از بزرگترین هدف‌ها اختلاف افکنی میان پیروان مذهب شیعه و سنی است. آنها تلاش می‌کنند ایران را به عنوان دارنده بزرگترین جمعیت شیعه در مقابل دیگر مسلمانان قرار دهند. ابو مصعب زرقاوی در تصویرسازی از خطر ایرانیان شیعه می‌گوید: شیعه نه تنها از مارقین و خارجین امت اسلام هست، بلکه متعلق به دین خود ساخته است که هدف نهایی آن از طریق ایران سلطه بر اهل سنت و به دست گرفتن زمام رهبری امت اسلام هست. آنان این گونه تبلیغ می کنند که عراق از دست اسلام راستین خارج شده و به دست رافضیون شیعه افتاده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره منادی وحدت میان مذاهب مختلف و دولت‌های مسلمان است. جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون نیز بزرگترین و جدی‌ترین کشور در سطح جهان در مبارزه با تروریسم است. ایران با بیش از 17,000 شهید یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان است. البته در سناریوی تفرقه افکنی و قطبی سازی جهان اسلام، قدرت‌های غربی و استعماری، بعضی دولت‌های منطقه و نیز جریان وهابیت و گروه‌های تکفیری همه با هم نقش ایفا می‌کنند. می‌توان گفت این بازیگرها نقش‌های مکمل یکدیگر دارند. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی و با برنامه اسلام و جریان‌های تکفیری در خدمتتان هستیم. دوستان، عمل کرد و پیامدهای اقدامات و جنایات گروه‌های تکفیری و تروریستی نشان می‌دهد گروه‌های تکفیری در واقع برآیند سیاست‌های کشورهای غربی و دولت‌های همسو با آنها در منطقه و سوء استفاده آنها از برخی خلأهای موجود در جهان اسلام هستند. راهبرد قدرت‌های فرامنطقه‌ای این است که با درگیر کردن مسلمان‌ها در حلقه‌های به هم پیوسته از جنگ و ستیز آنها را تضعیف کنند و راه را برای مداخله نظامی و سیاسی خود در منطقه غرب آسیا هموار نمایند. این قدرت‌ها در صدد تجزیه جهان اسلام و تثبیت موقعیت خود در منطقه هستند تا به زعم خود امنیت رژیم صهیونیستی را تأمین کنند. در همین راستا قدرت‌های استعماری با ایجاد اختلافات ساختگی بین مسلمانان یا القای ترس‌های موهوم بین آنها سعی دارند کشورهای اسلامی را از یکدیگر جدا و متفرق سازند. اسناد ارائه شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، نشان می‌دهد آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس مسئول ایجاد داعش هستند. آمریکا این سازمان را تأسیس نموده و رژیم جعلی اسرائیل و انگلیس طبق راهبردی به نام لانه زنبور شبه نظامیان را از سراسر جهان به سوی سوریه هدایت می کنند. پروفیسر مایکل چاسودوفسکی، اقتصاددان کانادایی و بنیانگذار مرکز تحقیقات جهانی شدن، در مقاله‌ای با عنوان مهندسی تخریب و پارگی سیاسی عراق می نویسد که داعش ابزار و وسیله‌ای برای اتحاد نظامی غرب است. از این رو آنها به عنوان دشمنان آمریکا و جهان غرب با تصویر کشیده می شوند، در حالی که طبق مدارک و اسناد آنها توسط سرویس های اطلاعاتی امریکا یعنی سیا و رژیم صهیونیستی موساد ایجاد شدند. وی معتقد است که کشته شدن نظامیان بیگناه توسط داعش بهانه ای برای مداخله نظامی امریکا در کشورهای اسلامی است. در همین رابطه دکتر کوین بارت، اسلام شناس و تحلیلگر امریکایی، در مقاله خود با عنوان دولت غیر اسلامی خلافت شیطانی مأموریت داعش را گسترش درگیری های فرقه‌ای، بی‌ثبات نمودن خاورمیانه و دادن بهانه‌ای به امریکا برای مداخله بی‌پایان در این منطقه می‌داند. البته در این فرایند جریان وهابیت نیز به عنوان سرچشمه اندیشه تکفیر نقش قابل ملاحظه‌ای دارد. عالمان وهابی با صدور فتواهای تکفیر فتنه‌های مذهبی را بین مسلمانان دامن می‌زنند و سهم زیادی در تفرقه افکنی در جهان اسلام دارند. آنها با فتواهای خود افراد ساده لوح را برای ترور مسلمانان تحریک می‌کنند. جریان های تکفیری به ویژه داعش نیز با پشتوانه همین فتواها اقدامات خشن و دهشتناک خود را توجیه می کنند. آنها با هماهنگی دولت های حامی خود در منطقه در صدد رواج برادرکشی بین مسلمانان و تفرق امت اسلامی هستند. اما قرآن و بزرگان دین اسلام مسلمانان را به برادری و دوستی و مهربانی با یکدیگر دعوت می کنند. قرآن مسلمانان را به وحدت و همبستگی فراخوانده و از تفرقه و اختلاف افکنی بر حذر داشته است. خداوند در قرآن همه مسلمانان را برادر یکدیگر خوانده است. انما المؤمنون اخوه فصلحوا بین اخویکم. همانا مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید. دوستان و سروران گرامی، به این ترتیب رسیدیم به پایان این برنامه. امیدواریم مورد توجه، رضایت و عنایتتان واقع شده باشد. تا حضور دیگر، بدرود.
شکسته شود و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شود، چونان زنم به پیکر واسب شامرا که بند بند وجودش زهم گسسته شود. حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، برم 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 همار جان به کف دارم. هدف فقط رهایی عراق و سوریه نیست، مسیرم از حلم از بسرا هدف دارم. سکودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نقصه جدایی از یار وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از نفس که بال و پر نمی خواهد، عشق از بال پریدن همان که من دارم. ذکر لبم یا زینب دلم واهمه نیست، پسرم جز زیارت حسین فاطمه نیست. خدا مرا از در این خانه جدا نکند. توت قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است. پیاده میروم ز مشهد و رضا تا شام، حال کبوتر حرم حال کنون من است. ز کودکی خادم این تبار